بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالرزین. قبل از بحث یکی از فضلا، این چندمین باره که بحث را بسیار عالی نوشته با مراجعه به مدارک و ترتیب بسیار خوب که حاکی از ذوق و سلیقه و امتیازات بسیار ایشانه، آقای سید جواد حسینی. خیلی دلم میخواد که ببینمش. واقعا در چند روز مباحث بسیار منظم، حاکی از تتبع، حاکی از فهم و مقدمات خوب و خلاصه به یاد اشعار منیت المرید میفتیم که به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی. به اندازه زحمت انسان به انسان مزد و مزیت داده میشه. به قدر الکد و زحمت، به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی. باز منیت المرید داره چون منیت المرید سرمشق باز باز داره لا یعطی کر علم و بعضه حتی توتیه و کلک، تا تو اون چی که استعداد و توان داری ندهی به علم، همش ندهی اون بعضش به شما نمیه. لا یعطی کر علم و بعضه حتی توتیه و کلک. حالا یادم خیلی دوست دارم آقای سید جواد حسینی ببینم. واقعا در این چند روز زحماتش و سلیقش و تتبعش و خلاصه قابل تقدیر و تمجید. این آره هم حالا بعدا ببینم به خودش میگم، اهل زنجانی حالا فاملش. اما بحث ما، بحث ما با توفیق پروردگار و تعال یکی از بحث‌های مهم است که ما داریم. اون این بود که از عروه شروع کردیم. اون این بود که برای مرد پوشیدن لباس ذهب و حریر جایز نیست و نماز هم به اون صحیح نیست. خب ما عبارت‌های مربوط به این موضوع را از عروه خواندیم دیگه، لازم نیست. خامس ان لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبس لهم فی غیر صلاة الزن، که دو مطلبه. در غیر صلاة هم نباید مرد لباس ذهب بپوشه، در صلاة هم نباید بپوشه، اگر بخواد بپوشه نمازش باطله. در حقیقت دو تا مطلبه، یک مطلب وجوب نفسیه، یک مطلب وجوب غیریه. وجوب نفسی آن است که بایستی این لباس ذهب نپوشه، اگر بپوشه حرامه. این یک وجوب نفسی. وجوب غیری که اگر در نماز هم بپوشه نمازش باطله. بنابراین این هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری داره. خب حالا در بحث ما، ما اول بریم سراغ مدارک خودمان. اگر قرآن آیه‌ای داره در این مورد بحث یا اینکه روایات داریم دیگه، اینجا ما در قرآن اونجور آیه صریح نداریم. در بحث ما اینه که ما از روایات شروع میکنیم. خب اول کار ما رجوع به روایات از اهل بیت علیه السلام. آیت الله زمانی بروجردی بارها فرمودن که علم ما علم منقوله، ما از اهل بیت گرفتیم. ابو حنیفه و اون یکی احمد ابن حنبل و فلان فلان اونا توریست. اونا با فکرهای خودشون رو ساختن. ولی ما علم ما علم منقوله. ما بالاخره می‌رسیم پله پله به اهل بیت علیهم السلام و به خداوند متعال. چون این چنینه از این جهت داره ما خیلی لازمه رجوع به روایات باب. خب در روایات باب این باید ما این کتاب ها رو باید بشناسیم. اول وسائل شیعه است که تقریبا دو سه قرن قبل از این یک فرد محمد ابن حسن حر عاملی از آمدن از لبنان آمده در ایران و اینجا هم در اقامت داشته روبروی حرم امام رضا علیه السلام اونجا جایی بدو همون جان دفن شده. این خلاصه 20 سال زحمت کشیده در نوشتن وسائل یعنی اخبار را دسته‌بندی کرده سعی کرده برای هر حکم فقهی یک بابی درست بکنه. این خیلی زحمت کشیده واقعا از 150 کتاب نوشته نصفش بلاواسطه بوده نصفش هم ملواسطه. این صاحب وسائله. خیلی خوب بعد از آن خب آیت الله زمعه بروز جلدی علالله مخواه این آیت خیلی به روایات داشتن فرمودن بیان که یک فکر جدیدتری باید بشه چون در وسائل درست زحمت کشیده ولی قد مزا ما ید الله علی و یعتی ما ید الله علی اینا نوعاً مبهمن که انسان نمیدونه به کجا حواله میده. ما یک کار بکنه که این حواله ها را روشن بکنیم. از این جهت در درسشان فرمودن که کسانی که حال دارن برای کار نزدیک تابستان هم بود بیان و من ببینم ایشان مقدمات فراهم کنیم که این کار انجام میشه. بنده همان موقع یکی از اینها بودم و ما رفتیم و یک جایی در بشنوه جایی خوش آب و هوایی برای تابستان تابستان نزدیک بود فراهم کنه یه باقی بود بزرگ حجرهایی داشته حجرها رو تقسیم کرد به هر پرده دانه پر یکی پر. خب بنده با ابراهیم امینی رحمت الله علیه هم اتاق بودیم خلاصی مشغول بودیم به کار. خودش هم هر هفته دو سه مرتبه می آمد شخصا به ما سری می زد به ما البته تشویق بکرد تقدیر بکرد. خلاصه اونجا مشغول بودیم ما به این کار. 35,000 حدیث در وسائل موجوده. 35 خب اون میخواست تقیب روجه کتاب درست کنه همه احادیث در اون باشه. 12,000 حدیث هم در مستدرک الوسائل موجوده. این دو سبب خودشان بعضی از کتابها را که اونها نوشتنش رو اضافه کردن. خلاصه اون 35,000 این اندوازده میشه برسونم که 47 اینا بعد خودشون هم را کتاب ها رو جد کلن کتاب معجم رجال حدیث آیت الله العظما آقای بروجردی الان 43,800 حدیث داره. بنابراین ما بایستی به 43,800 حدیث که ایشان عنایت داشتن مراجعه کنیم و بدانیم. این کار سهل و آسان نیست. باید خودمان را مجهز کنیم برای این کار. امام صادق علیه السلام فرمودند میگن که کسانی که تنبل باشن هیچ پیشرفت نمی کنن. ایاکه ولی کسل و زجر از دو چیز پریسور. یکی کسالت و تنبلی. این کسل کسالت و زجر با زاد و جیم. زجر یعنی واماندگی در وسط راه خسته شدن و عقب نشینی کردن. این دوتا باید بره کنار. وقت بعد فرمود من کسل لم یعد حقا و من زجر لم یصبر علی حق. کسی تنبل باشه نمیتونه حقوق ادا کنه. اسلام است. حقوق فراوان داره. یک انسانی باشه که تنبل نباشه. من کسر لم یعد حق و من زجره لم یصبر علی حق. کسانی که در وسط کار عقب نشینی کنند نمیتوانند به آخر برسانند، بنابراین از تنبلی و از زجر و خستگی باید ما اجتناب کنیم تا بتونیم کار خداوند انجام بدیم. خب حالا یکی از کارهایی که معلوم شد که بالاخره آقای بروجی 43800 حدیث جمع کردین بهش میگن معجم رجال حدیث، اینو باید ما داشته باشیم. خب اینه کسی داشته باشه همه وسائل داره که 35000 حدیث داشت، هم مستدرک خیلی زحمت کشیده صاحب مستدرک، اسمش هم اسم بنده هم یعنی اسم حسین نوری و متعال نور روزدران. خب اونم مستدرک نوشته، زحمت کشیده 12000 حدیث را که صاحب وسائل نداشته اون جمع کرده و نوشته، نباید داشته باشید. الان یه چاپ شده الوسائل و مستدرک ها دو تاش در یک جلد چاپ کردن. خلاصه خب بعدم آید بنابراین اون 43800 حدیث باید در نظر ما باشه که زحمت کرد، در حدیث باید کار کنیم، در حدیث باید کار کنیم. آقای بروجردی می آمدن اونجا به ما احوال پرسی فرمودن علما علم منقوله، علما علم نیست بشینیم ببافیم، اون ابو حنیفه و اینا میشه میبافتن، ولی نه علم ما علم منقوله، بعد از اهل بیت علیه السلام از اون راهی که معین شده بگیریم تا اینکه بالاخره با فقه اهل بیت آشنا باشیم، فقه با فقه اهل بیت. خب بنده یک کتابی نوشتم البته در درس آیت الله از مقام جردی، ایشان گاهی متعرض میشد برای رجال و می گفت در اشخاصی که از نجف اینا، ایشان چون 16000 حدیث ما داریم، 16000 حدیث، این 16000 حدیث ماوقانی نوشته در اون 16000 حدیث که هر اونجا نوشته، این 16000 حدیث را به طور رجال حدیث را عمدن رجاله، این حدیث که بلا واسطه ما نرسیده که ما چند تا واسطه میخوره تا میرسیم به امام، این وسائط رو باید بشناسیم. این وسائط رو میگفتن آقای بروجردی چنان میشناخت مثل پدر فرزند خودش بشناسه، اینقدر در رجال مهارت داشت، حافظه داشت، کار کرده بود. ایشان خودش میگفت من ببینید شما بفهمی گفتا میگه یک دفعه من کافی را دو جلد اصول کافیه، پنج جلد فروع کافیه، یک جلد هم آخرش که مستدرکاته، این 8 جلد کافیه، از اول تا آخر صفحه صفحه میخوام اونم محمد ابن یعقوب کلینی از که نقل بکنه استادشه، این در این 8 جلد همش من نگاه کردم استادش. یک، بعد رفتم سراغ استاد استادش، بعد سراغ استاد استادش، تمام وسایط رو من ورق زدم و دیدم این است که ایشان میدانست به اینکه محمد ابن یعقوب چند تا استاد داشته، از هر استادی چی رو باید داشته، استادهای خونده تا آخر رفته بود، این خیلی زحمت داره ولی این کار رو انجام داده بود. انسان همت بکنه هر کار مشکلی برای انسان آسان میشه. حالا یاره به این ترتیبشان، خب از این جهت ما بیدید این 16000 حدیث را بشناسه از کیه و از کی نقل میکنه و یا کی از او نقل میکنه همه را بداره یکیش بشناسه. بنده چون در سال بروجردی میرهدم در رجال که گاهی مطلب میگفت خیلی عمیق یادداشت میکردم، یک کتابی نوشتم الان نمیتونم این بزنم چون خیلی وقت سر شده، موجم و رباط ثقات و ترتیب و طبقات و تبیین کل مرحوم در رباط، 3 چیز داره این کتاب رو که من ننوشتم، چند سال چاپ شده، به رفقایی که در بحث شرکت میکنن به هر کدام یکی دادیم این پارسال پیرسال، به کسانی که دادن نشده باز بیان بگیرن این کتاب فایدهش اینه که موج مر رباط ثقات، ما ثقه ها را هم را نوشتیم، موج مر رباط ثقات اولین مطلبش، دوم ترتیب و طبقات، طبقات که آقای بروجردی خودشون ترتیب داده بودن، ایشان خودش 36 بود، ما 37 هستیم. از اون ابوذر و اونها که شاگردان اول اهل بیت بودن شروع کرده بودن، شاگردای اونها مثلا کلینی طبقه 9 آکزو اینجور آمده بودن تا خودشون طبقه 36 بودن، ما طبقه 37 بودیم، ازشون اجازه هم داریم. الله یادم به این ترتیب ایشان کار انجام داریم. خب کار بزرگی بود اینا. اینی که بایستی ما در روایات خیلی استاد باشیم، مهارت داشته باشیم. خب 3 شد دیگه، یکی وسائله، یکی مصدک الوسائله، یکی موجم روایات و ثقات که مال آیات الله آقای بروجردی. این خودش این مرحله ایست که عزیزان بایستی همشان در این قسمت مهارت داشته باشند. وقتی که به نجف رفت کتاب آقای بروجردی، گفتن همونطور که پدر فرزند خودش میشناسه، اشکنام 16,000 نفر را به همان ترتیب میشناسه. این خیلی تسلط داشتن. بله، علیه حالم یک روز به درس دیر آمد آقای بروجردی، خیلی مرتب بود، خیلی مرتب بود، ساعت‌ها را در آوردم اشخاص نگاه کنن که ایشون چرا امروز دیر آمده. ایشون آمدن رو منبر که نشستن، فرمودن به ساعت‌ها نگاه می‌کنی برای دیر آمدن من، شما نمی‌دونید علت چیه. علت اینه که پیر بشه انسان کارش خیلی با تعنی انجام بره. یک جفت جوراب رو ایشون گفتن، یک جور جوراب رو ارسال میخوان بپوشی، جوان باشی فروش، اما پیر دستش میلرزه تا دهانه اون جوراب رو پیدا کنه. بله، اون خودش طول میکشه، بعدم پاشو میذاره به اون دهانه، دستش میلرزه، نمیتونه زود بکشه. این یکی مثال زده، پیری اینطوره. این که شما الحمدلله جوان هستید، همه تان فکر در جوانی استفاده کنید که خیلی کار مهم میست. حالا اینجا خواستم عرض کرده باشم که این کتاب هایی که درباره اخبار گفتیم، مثل وسائل و مستدرک و کتاب آقای بروجردی نگاه کنید. خب حالا ما روایات را نمیخوانیم، ولی به اون ترتیب از اون کتاب بخوانید شما روایات را، برای اینکه موج مرباط ثقات، ما تمام ثقه ها را نوشتیم و ترتیب و طبقات، طبقه بندی آقای بروجردی نوشتیم و تعداد این که هر یک چند تا روایت دارن، و این کتاب را بنده نوشتم و پارسال اینجا به این کتاب به همه افراد که پارسال بودن تقدیم شد. امروز از آقای شمس سوال کردم، کسانی که پارسال نبودن و نگرفتن آمدن، داریم به ایشان داده بشه این کتاب. یک پلیس برای آشنا بودن با رجال و طبقات و اینا، حتی تعدادش را نوشته. 3 یکی ثقه است و غیر ثقه، بوجا ما رواقات ثقه، ثقه ها را با نوشته. دوم ترتیب طبقات، اما طبقه بندی های بروجردی. سوم تبیین تعداد روایاتشان که هر کدام چند تا روایت دارن، خیلی زحمت کشیده شده، ولی این کار با توفیق پروردگار متعال انجام شده. خب حالا بحث ما اول روز جمعه کنیم، آیا در بحث ما از قرآن آیه ای داریم؟ نه اونجور سری، ولی خب روایات زیاده. الخامس ان لا یکون من از ذهب الرجال، پنجم آن است که لباس شخص از ذهب نباشه. ولای از لبس حله هم، هم در نماز جایز نیست، غیر نماز هم که طلا مرد برای خودش لباس افته جایز نیست، که غیر صلاته زن لا فرق، این که خالص باشه، ممزوج باشه، اینطور چیزا، اینا شرایط لباس مسلی. خب حالا ببینید این کار کار بزرگیه. شما هر بحثی روایات دارید، روایات رو یک یک باید بررسی کنید از لحاظ صحت و سقم و ضعف و اینجور چیزا. خب کار مهمیه، هر کار مهمیه. حالا اینجا مثلا ما در این بحث خودمان که در وسائل شیعه، وسائل شیعه جلد 3 صفحه 299 باب و عدم جواز لبس رجل از ذهب ولو خاتمه ولا صلاته فی و جواز ذلك در مرأت و سبی. خب حالا ایران یک شده بشتم اینجا روایات زیاده هم، تمام روایات این باب باید بررسی کنید برای نمونه. بله اینجا چند تا روایات، روایات دومشه و انهو یعنی محمد ابن یعقوب. خب باید بشناسیمش از طبقه نوش اسم ان محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی. این هم خیلی مهمه، از اسادید بسیار مهم کلینی محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی. قوم رو اشعریون آمدن اینجا علم را آوردن. بله بعد از کوفه آوردن، از همیرونین در کوفه بود اینا و به قوم آمدن. اینا رباط بودن، آمدن احادیث را آوردن به قوم. اشعریین در قوم خدمت زیاده کردن. محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب این خیلی بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده. بله برسلام احمد یکی یکی از اون سید ابن سعید احوازی، اونم خیلی مهم. سید ابن سعید احوازی 30 کتاب داشته، اهل احواز و لامت به قوم، در قوم دنیا رفته. اینا سید ابن سعید ابن حماد احوازی خیلی اصله کوفیون و انتقل مع اخی الحسن الى احواز ثم الى قوم. در قوم که آمد نظر بر حسن ابن باب بی و توفی به در قوم مسلم. خب حالا منظور این که این حادث که شما الان باید مراجعه کنید در وسائل است، اینا باید از لحاظ رجال همه اینا را باید بشه. یکی از کار مشکل ما حوصله بخواد کار رجاله، باید یک یک ما این رجاله بشناسیم. چون نشناسیم نمیتونیم صحیح را از سقیم، ضعیف را از غیر ضعیف تشخیص بدیم دیگه. اینه که یکی از کارهای بزرگ عزیزان این است که در رجال تبحر داشته باشن. خب حالا اینجا بله خب ما روایت های خواندیم از این که خلاصه این هم حرمت نفسی داره هم حرمت غیری. حرمت نفسی لباس، هر لباس ذهب اگر بپوشه این کار حرام کرده، این میشه حرمت نفسی. و اگر در نماز هم باشه حرمت غیری لباسش باطل بکنه. این چیزی هم حرمت نفسی داره هم حرمت غیری داره. لباس ذهب برای مرد اینطوریه. بله خب از اون جهت عرض کنم که ما اینجا آدرس زیاد داریم خانم. وسائلی که مطالعه میکنید و همتین مستدرک را مطالعه میکنید، کتابی که آیه برجودی هست معجم رجال و حدیث را مطالعه کنید، درست مطالعه کنید. حالا اون وقت یک بحث اینجا پیش میاد، اون بحث این است که حالا اگر شخص نمیدانه که این ذهب پوشید و نماز خواند یا میدانست فراموش کرد، آیا میتوانید چجور میشه؟ بله چون برای که ما چند تا باب خواندیم، بعضی باب ها بوده تارت از خبس اگر ندانست نماز خواند درست بود بعد از نماز خواند، اما در حدث اینطور نبود. این شروط فرق میکنه. آیا در اینجا همینطوره؟ اگر ندانست که ذهب خواند یا دانسته بود فراموش کرد درسته یا درست نیست؟ این خودش یک بحثه. ظاهرا درست نیست، چون اینا برای که اونا دلیل داشته، ما اینجا دلیل رو جون نداریم. جاهل بود، آیا جاهل معذوره؟ جاهل مقصر داریم، جاهل قاصر داریم. جاهل قاصر اگر معذور باشه، جاهل مقصر معذور نیست. اینا به بحثایی است فعلا تمام باید منعقفش رو بدانیم دیگه. خب حالا بالاخره باز اینجا یک از بحث هست که گفتیم آیت الله عظما، آیت الله خویی یک شرحی نوشته برای وسائل، بسیار شرح کامل و خوبه، کامله و خوب. خب اون وقت در اون جایی شان دارن که اگر دنده ها در پس آنس را دندان، اگر دندان خودش را طلا به کار بره چطوره؟ ما روایت داشتیم سعدی هم صحیح بود که بعد اگر دندان کسی سوز شد از طلا به کار گرفت برای استحکام دندان، روایت داشتیم. سعدی هم بود اشکال نداره، روایت داشتیم. ایشان داشتن برای اگر تمام دندان رو از طلا هم بذاره اشکال نداره. ما این را اشکال داریم برای خاطر که ما اخبار اهل بیت را بر اساس فهم عرف معنا میکنیم. خودشان فرمودن اگر دندان لق و تق شد با طلا استحکام درست کنید، این خودشان فرمودن، سندشان صحیحه، مطالعه میکنند. اما اگر تمام دندان را آی خویی این رو ذکر کرده بعد اضافه کرده حتی در حاشیه عروه، اگر تمام دندان را من طلا ترتیب بده اشکال نداره. حالا آیا در نظر اهل عرف یک عالم شناخته شده که کارش مورد توجهه، حالا یا امام جماعت یا بالاترین، تمام دندان را طلا بذاره؟ من گمان نمی کنم در عرف این مشمول اون باشه. اون بود که دندان طلا مخابه کنه محکمتر باشه، حتی از حیوانی در آره بذاره محکم کشونه. اما نه خیر، بیا تمام دندان و دهانش آقا باز بکنه بزنه، دندان ها همشان میبینه بیه که طلاست. عرف این را قبول نمی کنه. آقای شمس هم گفت قبول داره. خیلی خواهد داره. اینجا مطالب خیلی زیاده، انشاءالله همه اینها را بایستی بخونیم.